گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست لیبرالیسم، مفاهیم و مبانی آن.
دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را در این هفته های آخر سال پذیرا باشید. اگر خاطرتان باشد در مبحث اقتدارگرایی در تاریخ ایران از قول دکتر سریع القلم به این نکته اشاره کردیم که یکی از موفق ترین سیستم های مدرن اداره کشورها سیستم لیبرالیسم هست و نیز اشاره به این مهم نمودیم که بسیاری از کشورهای موفق دنیا به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با این شیوه اداره می گردند. هرچند نمی توان نسخه واحد و یکسانی را برای شیوه اداره ملت ها تجویز کرد، ولی می توان کم ریسک ترین آنها را به عنوان الگو بازشناسی و با ترکیبی از مدل های مختلف و با توجه به آمایش سرزمین گزینش و انتخاب صحیح را اعمال نمود. امروز و در این برنامه قصد داریم به مبانی و مفاهیم اولیه و اساس لیبرالیسم اشاره کنیم. با من سارا باشین در این برنامه. لیبرالیسم در معنای لغوی به معنای آزادی خواهی است و به آرایه وسیع از ایده ها و تئوری های مرتبط دولت اطلاق می شود که آزادی شخصی را مهمترین هدف سیاسی می داند. لیبرالیسم مدرن در عصر روشنگری ریشه دارد. به صورت کلی لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت‌ها تاکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آنها به صورت عمومی در مورد چند قاعده با هم متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت، نقش بسزای قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همچنین همه لیبرال ها، همینطور بعضی از هواداران ایدولوژی های سیاسی دیگر، از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون حمایت می کنند. لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشه سیاسی معانی زیادی داشته است، اما هرگز از اصل لاتین کلمه لیبر به معنی آزاد جدا نبوده است. این اصطلاح دلالت دارد بر دیدگاه یا خط مشی‌های کسانی که گرایش اولیه‌شان در سیاست و حکومت کسب یا میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که ممکن است برای اراده انسانی نامطلوب به شمار آید. لیبرالیسم به طور سنتی جنبشی بوده است برای تأمین این نظر که مردم به طور کلی تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصیشان مورد حمایت قانون قرار می گیرند و در عموم عمومی بتوانند قوه مجرب حکومت را از طریق یک هیئت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند. لیبرالیسم در نظریه ناب در زمینه نظریه ناب متمایل به پیروی از جان لاک، فیلسوف انگلیسی بوده است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر اساس این نظر تصدیق می‌شد که هیچ کس نباید به سلامتی زندگی و اموال دیگران آسیبی برساند. اما در یک شما و نمای کلی، از سوی دیگر لیبرالیسم به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق می شد که در عصر مترقی بودن آن، یعنی در زمانی که سرمایه‌داری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود، به وجود آمد و رشد کرد. لیبرال ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه‌ای در حال رشد و بالنده بودند. آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند. می‌خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود. در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاصان دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود. در قاموس مارکسیستی مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک روش نانوشته و درویش مسلک در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می شد. در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه های مارکسیسم لنینیسم، نرمش بجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی به کار می رود. لیبرالیسم در این مفهوم از نمودهای فرصت طلبی و فردگرایی است. همچنین لیبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی در 4 قرن اخیر سیطره داشته است، گرچه واژه لیبرالیسم عنوان ارجاع به این مکتب تا قرن 19 رسمیت نیافته بود. شاید اولین دولت مدرنی که بر پایه اصول لیبرالی بنیان نهاده شد، ایالات متحده آمریکا بود که در اعلامیه استقلال خود اعلام کرد تمام انسان‌ها برابر آفریده شدند و توسط خالقشان از یک سری حقوق بهره‌مند شدند. از جمله این حقوق زندگی، آزادی و پیگیری سعادت و خوشبختی است که یادآور این عبارت جان لاک است که از اهمیت بالایی در نظریه‌های وی برخوردار بودند. زندگی، آزادی و مالکیت. چند سال بعد این بار انقلاب فرانسه بود که بر میراث اشرافیگری این کشور با شعار آزادی، برابری و برادری غلبه کرد و تبدیل به اولین کشور در تاریخ شد که حق رأی فراگیر برای همه مردان قائل شد. اعلامیه حقوق مردم و شهروندان اولین بار در فرانسه در سال 1789 تدوین شد و بعدها تبدیل به سندی بنیادین هم برای لیبرالیسم و هم برای حقوق بشر گردید. و اما ظهور رنسانس در قرن 15 باعث پدید آمدن رویکرد متفاوتی به دانش و جامعه نسبت به دوران قرون وسطا شد. در قرن 16 اصلاحات پروتستانی باعث کمتر شدن قدرت و سیطره کلیسای کاتولیک شد و به همین منوال ساختار فئودالی و بارونی جامعه اروپا رو به تضعیف گذاشت. به عنوان نقطه عطف تلاش هایی که در جنگ های 30 ساله قرن 17 در انگلستان شکل گرفت، به همراه جنگ های داخلی که به اعدام شاه چارلز اول در 1649 منجر شد، نهایتاً باعث شد تا پارلمان موفق شود و پادشاهی مشروطه را به عنوان نظام این کشور اعلام کند. این اقدامات که در سال 1688 به ثمر نشست با نام انقلاب باشکوه معروف است. مستعمرات آمریکایی هم که برای دوره طولانی به بریتانیا وفادار بودند، در 1776 استقلال خود را از نظام پادشاهی اعلام کردند و اصلی ترین دلیل خود را نداشتن نماینده در اداره دولت خود می دانستند. دولتی که برای مدت‌ها با تصمیم عده‌ای از نمایندگان مردم دیگر در فرسنگ‌ها دورتر اداره می شد. و این مستعمرات سیاست‌های مالیاتی که توسط دیگران بر آنها تحمیل می شد را نقض حقوق طبیعی خود می دانستند. انقلاب امریکا در آغاز انقلابی سیاسی و مدنی بود، ولی در نهایت به اقدامات نظامی کشیده شد تا اینکه دست آخر به پیروزی رسید و اعلامیه استقلال خود را صادر کرد. و این اعلامیه که در تضاد با ظلم و ستم پادشاهی بریتانیا نوشته شده بود، نمایانگر تمام اصول آزادی خواهی و منصفانه انسانی یا در یک کلمه لیبرالیسم بود. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب، ملت جدید در سال 1787 یک کنوانسیون قانون اساسی به راه انداخت تا به حل مشکلات و تأسیس دولت جدید فدرال بپردازد. نتیجه این امر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد که بر پایه ساختار جمهوری و فدرال بنا نهاده شد. منشور حقوق ایالات متحده آمریکا به سرعت در سال 1789 پی گرفته شد که حقوق طبیعی بنیادین مشخصی را بر اساس ایده‌آل‌های لیبرال به شهروندان اعطا می‌کرد. 3 سال پس از وقوع انقلاب 1789 فرانسه، نویسنده آلمانی گوته در حین گزارش شکست سربازان پروسی در جنگ والمی می نویسد: از این مکان و از این زمان 4th دوره در تاریخ جهان شروع شد و همه شما می توانید بگویید که در آن هنگام تولد این دوره جدید حضور داشتید. تاریخ نگاران متفق القول انقلاب 1789 فرانسه را یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ بشر می دانند. این انقلاب انقلابی بود که به دوران پیشامدرن پایان داد. دستاوردهای این انقلاب در پیروزی ارزش‌ها و اصول لیبرالی نقش گسترده‌ای داشت. برای لیبرال‌ها این انقلاب لحظه هویتی آنان در نظر گرفته می شود. انقلابی که بعد هرها نیز به نه تنها نتایج آن، بلکه خود این انقلاب توسط تمام لیبرال ها مورد تایید قرار گرفت. پس از به ثمر رسیدن انقلاب فرانسه در 1789، انجمنهای لیبرال گوناگونی شکل گرفتند که به همراه یک گروه سلطنت طلب محافظه‌کار قصد اصلاحات بنیادین در فرانسه داشتند. پس از این دوره، دوران حکمفرمایی ترور شروع شد که توسط روبسپیرها انجام یافت و بعد از سقوط ایشان، ژاکوبن‌های رادیکال کنترل فرانسه را در 1795 در دست گرفتند و تا سال 1799 در قدرت ماندند. همچنین زمانی که ناپلئون بر سر قدرت آمد، پنج سال حکومت کرد. او در این مدت سعی کرد قدرت را هرچه بیشتر مرکزی کرده و به نظام اداری نظم بخشد. جنگ‌های ناپلئونی که نشانگر ایستادن یک کشور انقلابی در مقابل نظام پادشاهی قدیمی اروپا بود، در سال 1805 میلادی شروع شد و برای یک دهه ادامه داشت. چیزهایی که به همراه شمشیرها و چکمه‌ها در این جنگ‌ها به سراسر اروپا گسترش یافت، برهمچیدن نظام ملوک و طوایفی، آزادسازی قوانین مالکیت، پایان یافتن حقوق ویژه امرا و شاهان، لغو اتحادیه‌ها، قانونی شدن طلاق، فروپاشی محله‌های یهودی نشین، فروپاشی دادگاه‌های تفتیش عقاید، محو کامل و نابودی امپراتوری مقدس روم، محو دادگاه‌های کلیسایی و اختیارات ویژه مذهبی، استقرار سیستم اندازه‌گیری متریک و برابری در پیشگاه قانون برای تمام افراد بود. ناپلئون نوشت مردم آلمان به مانند مردم فرانسه و ایتالیا و اسپانیا خواستار ایده‌های برابری خواهانه و آزادی طلبانه هستند. آنگونه که برخی تاریخ نویسان اشاره می‌کنند، شاید ناپلئون اولین شخصی بود که از کلمه آزادی در معنای سیاسی آن استفاده کرد. او همچنین از طریق شیوهی حکومت می‌کرد که یکی از تاریخ نویسان آن را دیکتاتوری مدرن می‌نامید. شیوهی که وی مشروعیت قانونی خود را از مشورت مستقیم با مردم در شکل یک همه پرسی به دست می آورد. با این وجود، ناپلئون همیشه به دنبال پیاده کردن ایدئال‌های آزادانه که خود از آنها یاد می کرد و به آنها تأکید داشت نبود. بزرگترین و پایه‌ترین دستاورد ناپلئون قانون مدنی بود که با نام خود وی نیز از آن یاد شده و گهگاه آن را کد ناپلئون می نامند. این قانون به عنوان نمونه‌ای برای تدوین قانون مدنی در سراسر جهان گسترش یافت. البته این قانون همچنین تبعیضات گوناگونی را علیه زنان اعمال می‌کرد و آن تبعیضات را تحت نظم طبیعی توجیه می‌نمود. و بالاخره اینکه لیبرالیسم هم در معنای سیاسی فعلی و هم در معنای سنت فکری خیش تقریباً یک پدیده مدرن به حساب می‌آید که از قرن 17 شروع شد. گرچه برخی از فیلسوفان لیبرال اعتقاد دارند که ریشه های لیبرالیسم به دوران باستان و به ویژه به یونان باستان باز می گردد. امپراتور رومی مارکوس اورلئوس از این ایده به شدت دفاع می کرد که سیاست باید با توجه به حقوق برابر و آزادی برابر در بیان اداره شود. و یک نظام پادشاهی که صاحب حکومت است باید به تمام آزادی ها در قلمرو خیش احترام گذارد. دانشمندان همچنین تشخیص دادند که تعدادی از اصول معاصر لیبرالیسم در تشابه و اشتراک با عقاید متعدد بعضی از فیلسوفان صوفیسم است. فلسفه لیبرال سمبل یک سری از سنت‌های فکری است که توسط مهمترین و مناقشه برانگیزترین اصول فکری در دنیای مدرن به بوته آزمایش گذاشته شدند. و در این مسیر تمام مشخصه‌ها و ویژگی‌های این مفهوم توسط دانشمندان و دانشگاهیان مورد تبیین قرار گرفت و از یک تعریف دقیق و مشخص و برخوردار گردید و تبدیل به یک مدل حکومتی شد. دوستان و شنوندگان محترم، به پایان بخش نخست برنامه با موضوعیت لیبرالیسم پرداختیم. در برنامه آتی بار دیگر این موضوع را از زاویه نو مورد بررسی و مداقه قرار خواهیم داد. شادزی مهرفسون.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.